بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم، لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرزنا ارتفاعه في الفاس عاد الملك إلى المالك الأول. فرمودن که در صورتی که ما قائل به اباحه بشویم، چنانچه بعد از معاتات احد الطرفین یک عقد لازمی را روی اون مال معاتاتی که به دست آوردن انجام دهند، این عقد لازم سبب می شود که این معاتات لازم بشود. دلیلی که آوردن فرمودن این تصرف ناقل کشف از این می کند که قبل از تصرف این مباهله مالک این مال شده و بعد از ملکیت این تصرف انجام شده. بنابراین ولو اینکه این عقد ناقل و عقد جائز بعدن اقاله بشود، بعد از اقاله این مال داخل در ملک مباهله می شود، نه داخل در ملک مبی. و ما اگر بخوایم بگیم مبی می تواند معامله را به هم بزند، باید دلیلی داشته باشیم بر این که مبی بتواند ملکیت مباهله را زائل بکنه و ما چنین دلیلی نداریم. حالا در بحث امروز از این صورت دو مورد و دو فرض را استثناء می کنند که روی قول به اباحه اگر یک عقد لازمی واقع شود و این عقد لازم اقاله شود، به این عقد لازمی که بعد از او اقاله واقع شده ملزم اون معاتات اولی نیست و اون معاتات به حال جواز باقی میمانه. فرض اول این است که ما کاشف از ملکیت مباهله را تصرف قرار ندهیم، بلکه اون چرا که کاشف از ملکیت مباهله میدانیم عبارت از عقد بدانیم. یک فرق میان تصرف و عقد رو در بحث دیروز عرض کردیم که در تصرف خود تصرف کاشف از سبق الملک قبل تصرفه، اما عقد کاشف از سبق الملک قبل العقد نیست. بنابراین اگر گفتیم کاشف عقد، بعد از اقاله عقد از بین می رود. اگر عقد از بین رفت، این مال بر می گردد به ملک مالک قبلی، یعنی بر می گردد به ملک مبی، دیگه داخل در ملک مباهله نمی شه. این یک فرض. و فرض دوم این است که بیایم این قاعده رو انکار بکنیم. این قاعده که لا بیع الا فی ملکین، بگیم این یه حرف درستی نیست. اگر مباهله آمد به یک عقد لازمی، اون مالی که برای او مباه شده بود فروخ به دیگری، این بیع کشف از این نمی کند که قبل البیع این مباهله مالک شده باشه. این قاعده لا بیع الا فی ملکن را ما کنار بگذاریم. در نتیجه زمانی برای ملکیت مباهله ما تصویر نداریم که بگیم در این زمان مباهله مالک شده، و در نتیجه اگر این عقد یعنی این بیع اقاله شد، این مال برمیگردد به ملک مبیح. قدر مشترک بین این دو فرضی که داریم ما بیان میکنیم این است که یک راهی رو طی بکنیم که بعد از اقاله عقد لازم این مال داخل در ملک مباهله نشه، این مال داخل در ملک مبیح بشه، و اگر داخل در ملک مبیح شد معاتات به حالت جواز باقی میماند و این عقد لازم ملزم معاتات نمیشه. اما مرحوم شیخ میفرماید هر دو فرضی که ما آمدیم بیان کردیم هر دو ضعیفه، و حق این است که اگر مباهله آمد یک عقد لازمی رو انجام داد و بعد این عقد لازم اقاله شد، بعد از اقاله این مال برمیگردد به ملک بایع که بایع مباهله، به ملک مبیح بر نمیگرده. وقتی به ملک مباهله برگشت میگیم دلیلی نداریم که مبیح بتواند ملکیت مباهله را زائل بکند. اگر دلیلی نداشتیم کشف از این میکند که مبیح اگر بخواد معاتاد رو به هم بزنه نمیتوانه. تا اینجا چهار صورت مرحوم شیخ برای عقد لازم بیان کردن. ملکیت تحقیقیه، بله این ملکیت ملکیت حقیقیه است، منتها حقیقیه آنن ماست، تقدیری نیست. ملکیت تقدیری فقط در همون مسئله عمودینه، در ملکیت عمودین اونجا تقدیریه که گفتیم تقدیری یعنی خود ملکیت نیست اما احکام ملکیت وجود داره. برای عقد جائز که مراد از جائز اعم از این است که جائز به نفسه باشد یا جائز بالعرض. جائز بالعرض یعنی جائزی که درش خودش به نفسه لازمه اما درش خیار وجود داره. اگر بعد از معاتات احد الطرفین آمدن روی اون مالی که گرفتن یک عقد جائزی را برقرار کردن، اینجا هم باز باید هم رو قول به ملکیت بحث کنیم هم رو قول به اباحه. اما روی قول به ملکیت، این عقد جائز ملزم معاتاد هست. چرا؟ برای اینکه تراد العینین امکان نداره. مشکل روی قول به اباحه هست. بنابر این که ما بگیم معاتاد مفید اباحه است بعد از معاتات اگر احد الطرفین آمد یک عقد جائزی را منعقد کرد روی اون مالی که گرفته، آیا روی قول به اباحه هم این عقد جائز ملزم معاتات هست یا خیر؟ شیخ می‌فرماید اینجا دو صورت داره. صورت اول این است که این عقد جائز به صورت معاوضه باشه. اگر یک عقد جائز معاوضی باشه ملزم معاتات هست. چرا؟ معاوضه همونطوری که قبلا معناش رو خوندیم، حقیقت معاوضه به این است که عوض داخل در ملک کسی شود که معوض از ملک او خارج میشه. اینجا خوب فرض بحث رو دقت کنید. زید آمده کتابی رو داده به عمرو، عمرم گندم داده. میگیم روی قول به اباحه داریم بحث میکنیم، یعنی کتاب ملک زید ملک عمرو نشده، کتاب تصرف در او برای عمرو مباح شده. زیدم در گندمی که از عمرو گرفته تصرف برای او مباحه. خب حالا این که اباحه وجود داره، این عمرو میاد این کتاب را به یک بیع خیاری، به یک بیع جائز به دیگری میفروشه. میخوایم ببینیم این بیع خیاری آیا موجب لزوم اون معاتات میشود یا خیر. مرحوم شیخ میفرماید این بیع چون عنوان معاوضه رو داره، معاوضه کشف از این میکند این امر قبل از این که این کتاب رو بفروشه مالک شده. چون کشف از یک ملکیت سابقه میکند، پس دیگه اینجا تراد العینین امکان نداره. وقتی تراد امکان نداشت معاتاد میشه لازم. صورت دوم این است که امر بیاد یک عقد جائز غیر معاوضی روی این کتاب انجام بده. عقد جائز غیر معاوضی مثل چی؟ مثل هبه غیر معوضه. برداره این کتاب را هبه کند به دیگری به هبه غیر معوضه. هبه غیر معوضه عقد جائز غیر معاوضیه. یه چیزی رو هبه می کند اما این هبه عوضی نداره. شیخ در اینجا می فرماید این عقد جائز غیر معاوضی کشف از این که قبل از عقد این امر مالک این مال شده باشه نمی کنه. چرا؟ اینجا می‌فرمایند که ما مسئله کشف از ملکیت را در هر تصرفی که انسان در مال دیگری انجام میده، در تصرفاتی که انسان در مال غیر انجام میده، ما در صورتی میتونیم بگیم این تصرف کاشف از یک ملکیت قبل از تصرفه، که یا دلیل شرعی داشته باشیم یا دلیل عقلی. در بی ما دلیل شرعی داریم، در بی دلیل داریم که لا بیع الا فی ملکن، اما در هبه ما دلیل نداریم که لا هبه الا فی ملکن. زید کتاب را در اثر معاتات به امر مباح کرد، امر این کتاب را برداشت هبه کرد به بک. ما دلیل شرعی نداریم بر این که لا هبه الا فی ملکه.
دو، گاهی اوقات مسئله ملکیت را روی دلیل عقلی میگیم ما. مثل کدام مثال؟ مثل اون مثالی که قبلا خوندیم، ما کسی به دیگری میگه اعتق عبدک عنی، عبد خودت رو از طرف من آزاد بکن. یا اونجایی که میگه به مالی لنفسک، مال من را برای خودت بفروش. عقل میگوید روی قانون معاوضه که عوض داخل در ملک کسی میشود که معوض از ملک او خارج بشه، اینجا که میگه به مال لنفسک، اول این مال باید مال اون شخص بشود بعد برای خودش بفروشه. اما اینجا چون فرض ما این هبه، هبه غیر معوضه است، فرض ما این است که این عقد یک عقد جائز غیر معاوضیه. اگر غیر معاوضی شد، پس دلیل عقلی بر کشف از ملکیت ما نداریم. پس شیخ می‌فرماید اینی که اگر کسی آمد تصرف در مال غیر کرد، ما میگیم این تصرف کاشف از ملکیته، همه جا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. در جایی میتونیم بگیم که یا دلیل شرعی داشته باشیم و یا دلیل عقلی. در اینجا فرض ما این امر آمده هبه کرده، هبه غیر معوضه. دلیل شرعی بر این که بگیم لا هبت الا فی ملکن نداریم. دلیل عقلی که مسئله حقیقت معاوضم باشه نداریم، چون فرض این است که معاوضه نیست، فرض را آوردیم روی هبه غیر معوضه. پس در نتیجه روی این نظریه ما میتونیم بگیم این عقد جائز روی به این که اب معاتاد مفید اباحه است، این عقد جائز ملزم معاتاد نیست. پس روی قول به اباحه دو فرض داره. اگر عقد جائز، عقد جائز معاوضی باشد، ملزم معاتاد. اگر عقد جائز غیر معاوضی باشد، ملزم معاتاد نیست. نعم لو قلنا، این نعم استدراک از اون لأن تصرف ناقله، که ما در بحث دیروز روی قول به اباحه اگر عقد لازم واقع شود و این عقد لازم اقاله شود، این رو داشتیم بحث میکردیم، فرمودن تصرف ناقل کاشف از ملک متصرفه، بعد از اقاله این مال بر میگرده به ملک مباهله. حالا میخوام دو فرض را استثناء کنم. لو قلنا به ان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل، این عقد الناقل در مقابل چیه؟ تصرف ناقل. یک فرق رو دیروز از مرحوم شهیدی عرض کردیم، گفتیم فرقش اینه تصرف کشف از ملکیت قبل از تصرف داره، اما عقد کشف از ملکیت حین العقد داره. یک بیان دومی رو هم که وعده دادیم امروز عرض کنیم، مرحوم ایروانی در حاشیه گفته، حتما اینا رو یادداشت داشته باشید. ایشون فرموده است که مراد از عقد و ناقل ای استمرار العقد، یک این چیزی اضافه کرده و در تقدیر گرفته. فرموده است که مقصود شیخ اینه ما کاشف را حدوث العقد قرار ندهیم، کاشف را استمرار العقد قرار بدیم، که اگر بعدن اقاله شد استمرار از بین رفته، اگر استمرار از بین رفت کاشف از ملک از بین میره. بله؟ عقد. مرحوم ایروانی فرموده هو العقد الناقل ای استمرار العقد الناقل، فاذا فرضنا ارتفاع، یعنی فرضنا ارتفاع الاستمرار، استمرار این همیشه باقی بمونه. حالا روز دوم، پنجم، دهم آمدن اقاله کردن و استمرار از بین رفت. عاد الملک الى المالک الاول، ملک برمیگرده به مالک اول که مبیحه. و ان کان این ملک مباهن لغیره، یعنی لغیر مالک اول، که غیر مالک اول میشه مباهله. البته در چه صورت مباهه برای مباهله؟ مالم یسترد، یعنی مادامی که مباهله استرداد نکرده باشد، عوضی را که به مبیح داده. خب لو قلنا کان مقتضا قاعدت سلطنه جواز و تراز. خب حالایی که این بعد از اقاله به ملک مباح له داخل نشده، پس به ملک مبیح داخل شد، الناس مسلطون، میگه تو میتوانی تراد بکنی، رد العینین بشه. البته تراد در چه صورتیه؟ لو فرض کون العوض الاخر باقیا علی ملک مالک الاول. اینجا که زید میخواد کتاب رو بگیره، در صورتی است گندمی هم که در دست خود زیده باقی بر ملک مالک اولش که امره باشه، اون طرف یعنی اون عوض گندم محفوظ باشه. یا اگر گندم را هم به عقد لازم منتقل کرده، دوباره اقاله شده باشه و برگشته باشه به ملک امر. او عائدن الی، عائدن الی المالک الاول به فسخ. این یک فرض و کذا فرض دومه. یعنی کذا باز معاتات جایزه و عقد لازم ملزم این معاتات نیست. لو قلنا بان البیع لا یتوقف علی سرد المال، اگه این قاعده رو ما انکار کردیم، گفتیم لا بیع الا فی ملک، درست نیست، بل یکفی فیه اباحت التصرف، برای بیع مجرد اباحه تصرف کافیه. برای بیع مجرد اطلاق، یعنی همین که من بتونم یه مالی رو اطلاق بکنم، کفایت میکند در این که بتونم اون مال را بفروشم. و یملک الثمن بالبیع، ولو مال من نباشه این جنس، اما اگر آمدم این مال رو فروختم، من مالک ثمن بشوم. مثل بیع چی؟ قاصد. بیع قاصد اونجایی که مشتری میداند بای قاصبه. عده‌ای از فقها فتوا دادند این ثمنی را که مشتری به بایع میده، بایع چه میشود؟ مالک میشه. کما تقدمه، تقدمه صفحه 90 سطر 4، استظهاره عن جماعه فی الامر الرابع، لکن الوجهین ضعیفان. این دو وجه، که وجه اول بگیم کاشف عقد ناقله، حالا یا عقد ناقل رو معنای شهیدی معنا کنیم، یا رو معنای مرحوم ایروانی، که معنای ایروانی به نظر ما دقیق تر و صحیح تر از معنای مرحوم شهیدیه. و فرض دوم که این لا بیع الا فی ملکن رو انکار بکنیم، هر دو ضعیفن. و اقوا رجوعه، یعنی رجوع الملک بالفسخ الی البایع، که بایع کیه؟ مباهله، چون داره رو قول به اباحه بحث میکنیم. خب تا اینجا صور عقد لازم تمام شد. ولو کان ناقل و عقدن جائزا، اگه ناقل عقد جائزه، جائز رو معنا کردیم، چه جائز به ذات و چه جائز بالعرض، لم یکن لمالک العین الباقیه. ابتداعا گفتیم روی عقد جائزم هم باید رو قول به ملکیت بحث کنیم، هم رو قول به اباحه. اول رو قول به ملکیته. بنابراین که معاتاد مفید ملک بشه، اگر در همین مثال امر کتاب را بردوش به یک عقد جائز مثل بیع خیاری منتقل کرد به بک، آیا زید میتونه این امر رو الزام کنه که برو این بیعت رو به هم بزن، کتاب رو ازش بگیر و من میخوام معاتاد رو به هم بزنم؟ لم یکن لمالک العین الباقیه الزام ناقل به رجوع در اون عین که رجوع بکند، ولا رجوعه به نفسه. خود زیدم نمیتونه بره سراغ بکر بگه اون کتاب رو به من بده، ولا رجوعه به نفسه الى عینه. خوب مثال رو دقت دارید دیگه، زید این مثالی که این چند روزه داریم بحث میکنیم، زید کتاب داده به امر، امرم گندم، میگیم معاتاد مفید ملکیته و این امر آمده کتاب رو به بیع خیاری به بکر داده، میگیم زید امر رو نمیتواند الزام کنه که بره کتاب از بکر بگیره، خودش هم مستقیما رجوع به بکر نمیتونه داشته باشه. بعد تراد دو غیر متحقق، تراد امکان نداره و تحقق نداره. خب این قلت بگیم آقا ترادل عینین تحصیلش در اینجا که ممکنه، یعنی این امر بره بیع خیاریشو به هم بزنه، کتاب بیاد تو ملک امر، بعد زید و امر با هم تراد کنن، میفرماد و تحصیل تراد واجب نیست. و پس عقد جائز رو قول به ملکیت ملزم معاتاته، و کذا علی القول بالاباحه، عقد جائز روی قول به اباحه ملزم است. عرض کردیم اینجا چند صورت داره؟ دو صورت. لکون المعاوضه کاشفتن عن سبق المن، در صورتی که عقد جائز معاوضی باشه کاشف از سبق ملک، وقتی کاشف از سبق ملک شد بعد از به هم خوردن برمیگره تو ملک مباهله، اون وقت همیشه اینم در ذهنتون باشه، دلیلی نداریم که مبیح بتونه این ملک رو از ملک مباهله خارج بکنه. نعم فرض دومه، لوکان غیر معاوضتین، اگر عقد جائز غیر معاوضی باشه مثل هبه، هبه یعنی هبه غیر معوضه البته، خب اگر این باشه و قلنا به ان تصرفی مثل، تصرف در مثل هبه لا یکشف عن سبق الملک، کاشف از سبق ملک نیست. چرا؟ دیگه اون توضیحات رو شیخ متاسفانه ندادن اینجا. بیاین بگیم اگر انسان در مال دیگری تصرف کرد، ما در صورتی تصرف را کاشف از سبق ملک میدانیم که یا دلیل شرعی داشته باشیم یا دلیل عقلی. در بی دلیل شرعی داریم، اما در هبه دلیل شرعی لاهبت الا فی ملکن نداریم، در هبه دلیل عقلی هم نداریم. شیخ این دلیل عقلیشو بیان میکنه، از لا عوض فی، عوضی نیست در این عقد جائز این چنینی، حتی لا یعقل کون العوض مالا لواحدن و انتقال المعوض الى الاخر، تا بگیم معقول نیست که عوض مال یکی بشه معوض به دیگری منتقل بشود. بل الهبه ناقلت للملک عن ملک المالک الى المتحد، هبه ناقل ملک از ملک مالک به ملک متحده. یه نظیری رو عرض بکنم، اگر من آمدم به زید وکالت دادم، گفتم تو وکیلی که مال من رو به بکر هبه کنی، خب اینجا دیگری که زیده وکیله میاد مال من رو برمیداره هبه میکند به بکر، اما وقتی که هبه کرد خودش مالک نیست، فقط یه واسطه ای بوده در این که مال من رو برداره هبه کند به بکر. فیتحقق حکم جواز رجوع به نسبت الى المالک، بعد که این عقد جائز به هم خورد این مال برمیگرده به ملک مالک نه به ملک واحد. اتجه جواب اون لوکانه، لوکان غیر معاوضتن اتجه الحکم به جواز تراد. اینجا جواز تراد امکان داره، ما میگیم جایز است تراد. البته خوب اینجا دقت کنید، در همون مثال اصلی زید کتاب داده به امر، امر گندم داده، امر برداشته این کتاب را به عقد جایز به بکر داده و ما فرضمون این است که این عقد جایز غیر معاوضیه مثل هبه. خب میگیم حالا این زید بعد از آنی که اون عقد جایز به هم خورد اون کتاب برمیگرده به ملک زید، در چه صورت؟ در صورتی که اون گندمی که امر به زید داده اون گندم چیه؟ باقی مونده باشه مع بقاء العین الاخرى. یا اگر زیدم برداشته گندم رو به دیگری هبه کرده، اون هبه هم به هم خورده باشه، گندم عوده ها الی مالک ها به هاذن نه من العود، به همین نه یعنی به همین نه به هبه غیر معوضه. چرا؟ از لو عادت به وجه آخر، اگر زید گندم عمرو رو برداشت هبه کرد به خالد، بعد از هبه خالد آمد فروخت به زید، یعنی به یک وجه دیگر برگشت به ملک زید، کان حکمه حکم تلف، در اینجا حکم تلف رو داره. خب اینجا یک عبارتی رو مرحوم شهیدی در حاشیه داره و مرحوم شهیدی فرموده این نسخه مکاسب غلطه، فرموده این عوده ها الی مالک ها به هاذن نحو من العود، به هاذن نحو من العود یعنی چی؟ باید بگه به هاذن نحو من النقل، هبه نقله نه عوده. لذا شهیدی فرموده عبارت باید این باشه، از عوده ها یادداشت بکنید بعد خودتون روش فکر بکنید، دیگه منم توضیح نمیدم. او نقله ها الی الغیر به هاذا النحو من النقل، و به نظر ما همین حرف شهیدی صحیحه. فرع دیگه ای رو بیان میکنن در این معاتات، اگر یک فضولی بیاد احد العینین را بفروشد، میخواییم ببینیم اگر روی احد العینین معامله فضولی واقع شود، آیا این معامله فضولی سبب میشه که معاتاد لازم بشه یا خیر؟ خب شما میدانید در عقد فضولی همه گفتن عقد فضولی صحتش متوقف بر اجازه مالک. اینجا سه صورت رو مرحوم شیخ بیان میکنن. یک صورت این است که مالک اول اجازه بده، یک صورت این است که مالک دوم اجازه بده، صورت دیگر این است که یکی اجازه دهد دیگری رد بکنه. باید این سه صورت رو، یا شاید هم حالا چهار صورت، باید این صور متعدده رو در اینجا بیان بکنیم. زید کتاب داده به امر، امرم گندم داده، بکر میاد این کتابی که در دست امره به بیع فضولی میفروشد به خالد، خود امر این کار رو نکرده، بکر فضولتن این کار رو انجام داده. خب اینجا هم مثل بقیه موارد هم باید روی قول به ملکیت بحث کنیم، هم روی قول به اباحه. اگر معاتاد مفید ملکیت باشه چه حکمی داره؟ مفید اباحه باشه چه حکمی داره؟ می فرمایند بنابر این که مفید ملکیت باشه، اگر مالک اول آمد اجازه داد، مالک اول زیده، زید
اگر آمد اجازه داد لم یبعد نفوذه، بعید نیست که بگیم اجازهش نافذه. چرا؟ بگیم اجازه زید معناش این است که از اون معاتاتی که بین خودش و امر شد رجوع کرده. اون معاتات مگر نه این است که جایز بوده، وقتی جایز بوده رجوع کرده، این اجازه کاشف از رجوعه. اگر امر آمد اجازه داد که مالک دومه، شیخ می فرماید نفذ بلا اشکاله، چون مالکه. فرض این است که معاتاد مفید ملکیت، مالک آمده اجازه داده. بعد می فرماین روی قول به اباهه انعکس الامر. انعکس الامر یعنی اگر مالک اول اجازه داد نفذ بلا اشکاله، چون رو قول به اباهه این مال هنوز در ملک زیده نه در ملک امر. اگر مالک دوم اجازه داد لم یبعد نفوذه، نفوذش بعید نیست. این در صورت اجازه. صورت دوم این است که اگر یکی رد کند قبل از اجازه دیگری، می‌فرمان هر کدام رد کرد اون نافذه. صورت سوم این است که اگر اجازه و رد مقارن یک دیگر باشه، فی زمان واحد زید و امر یکی اجازه داد یکی رد کرد، شیخ می فرماید اینجا باید روی دو قول بحث کنیم. یکی رو قول به این که اجازه رو کاشفه بدانیم، یکی رو قول به این که اجازه را ناقله بدانیم. ولو با العینه سالسون فضولت، اگر عین رو شخص سالسی به نحو فضولی فروخت، سه صورت داره. یک، فعجاز المالک الاول علی القول بالملک، بنابراین که معاتاد مفید ملک باشه، مالک اول آمد اجازه داد لم یبعد کون و اجازتهی رجوعن، بعید نیست که ما اجازه او رو رجوع بدانیم. رجوع از چی آقا؟ احسن، از معاتاتی که بین زید و امر بوده، شبده اهی و سائر تصرفات ناقله. این یک فرق. ولو اجاز المالک الثانی، اگه مالک دوم اجازه داد نفذ بلا اشکاله، چون مالک دوم که امره، این مال الان ملک اونه، چون میگیم معاتاد مفید ملکیته، پس اجازش نافذ. و ینعکس الحکم اشکالن و وضوحن، حکم همون نفوذ اجازه است، از نظر اشکال و از نظر وضوح. علل قول بالاباحه، یعنی ما اگر معاتاد رو مفید اباحه دانستیم، اگر مالک اول اجازه داد نفذ بلا اشکاله. چرا؟ چون فرض این است که زید هم مالک، معاتاد مفید اباحه بوده، مفید ملکیت امر که نشده. اگر امر اجازه داد چی؟ لم یبعد نفوذ الاجازه. اینو میتونید وجهش رو بیان کنید؟ ما میتونیم اینا رو سریع هم رد بشیم، اصلا دلیل اینا رو هم برای شما بیان نکنیم، ترجمه کنیم، ولی این صحیح نیست. اینجایی که اگر امر اجازه داد، خوب دقت کنید ببینیم کی میتونه این سوال رو جواب بده. اینجایی که اگر امر آمد اجازه داد و قائلین به این که معاتاد مفید اباحه است، یعنی اون فضولی که این مال یعنی کتاب رو برداشته فروخته، کتاب ملک کیه؟ زیده. اما میگیم اگر امر اجازه داد لم یبعد نفوذ الاجازه. چرا؟ بله؟ احسنتون. باید بگیم دائره اباحه تصرف اونقدر وسیعه که حتی اجازه رو هم شامل میشه. این رو باید بگیم دائره، چون فرض ما این است که این اباحه مطلقه میکنه، اینقدر دائره اباحه تصرف وسیعه که حتی اجازه او رو هم شامل میشه. احسنتون. خب
ولکل منهما رده، فرض دیگه این است که هر کدام میتونن رد کنن قبل از اجازه دیگری، اینم روشنه، هر کدوم زودتر رد کردن اون رد نافذ. فرض سوم، ولو رجع الاول، رجع رده، اول رد کرد و اجازه ثانی، ثانی اجازه داد. اینجا شما یادداشت کنید، یعنی رد و اجازه در زمان واحده. فإن جعلنا الإجازة كاشفة، اگر ما آمدیم اجازه رو کاشفه دانستیم، میفرمان دو احتمال داره. یک، لغر رجوع، رجوع لغو بشه. چرا؟ چون اگر اجازه رو کاشفه دانستیم، کاشفه یعنی چه آقا؟ یعنی کشف از ملکیت هینن عهد داره. و رد یعنی رد الملکیه، پس رد اثر نمی کنه و لغو میشه، لغو رجوع. و یحتمل عدمه، یعنی عدم لغو رجوع. چرا؟ لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، چون رجوع قبل تصرف دیگریه، تصرف دیگری اجازه. این عبارت رو باز باید معنا بکنیم. باید بگیم اجازه کاشفه که کشف از ملکیت می کند قید داره، کشف از ملکیتی می کند که مقارنه با رد نباشه. فینفذ یعنی فینفذ این رجوع، رجوع نافذه. و یلغو الاجازه، اجازه لغو میشه. و این جعلناها ناقلتن، اگر ما اجازه رو ناقله قرار دادیم، لغت الاجازه قطعا، اگر اجازه ناقله قرار دادیم، ناقله یعنی در زمان اجازه ملکیت میاد، پس این رجوع به عقد میخوره، عقد رو قبلا رد کرده، اجازه قطعا لغو میشه. فرع دیگر، در یک معاتات اگر احد العینین یا هر دو عین امتزاج پیدا کرد، امتزاج، مثلا حالا باید مثال عوض کنیم، زید آمد گلاب داد به عمر، عمرم مثلا شیره داد به زید، حالا این عمر که گلاب رو از زید گرفت، برداشت این گلاب رو مثلا با آبی مخلوط کرد، مزج، ممزوج کرد، آیا امتزاج موجب لزوم معاتات هست یا موجب لزوم معاتات نیست؟ می فرمان باز در اینجا رو هر دو قول باید بحث کنیم. ولو امتزجت العینان او احداهما سقط الرجوع علی القول بالملک، بنابراین که معاتاد مفید ملکیت باشه، رجوع ساقطه، یعنی معاتاد لازم می شود. چرا؟ لامتناع التراد، چون تراد ممتنه. و یحتمل الشرکه، احتمال شرکت وجود داره. دقت کنید، شرکت بین کی و کی؟ رو قول ملکیت داریم حرف میزنیم. آیا شرکت بین عرض میشود مالک دوم و اون مال دیگری که ممزوج شده، یا شرکت بین مالک اول و اون مالی که ممزوج شده؟ مراد از شرکت یعنی شرکت بین مالک اول، چون داریم در مقابل لزوم معاتاد بحث میکنیم، میخواییم بگیم یه احتمال نیست که معاتاد لازم نیست، در نتیجه زید که گلاب داده به عمر، عمر اگه با مال خودش مخلوط کرده، زید و عمر با هم شریک میشن، اگر عمر برداره با مال دیگری مخلوط بکنه، زید با مالک اون مال ممتزج و به شریک میشه، پس یحتمل و شرکت یعنی شرکت مالک اول با دیگری. خب بعد میفرماین که و هو ضعیفون، و هو ضعیفون برای این است که وجه ضعف رو وجوهی ما میتونیم در اینجا بیان بکنیم. یک وجه که در کلام مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف آمده اینه، ایشون فرموده است که شرکت در صورتی است که مالک حقی به اون اجزا داشته باشه، و اگر بخواد حقی به اجزا داشته باشه فرع بر امتیاز اجزایه. در جایی که مزج باشه و اجزا از یک دیگر امتیاز نداشته باشن شرکت معنا نداره. الان من یه ظرف آب دارم، زیدم یه ظرف آب داره، اگر زید آمد آب ما رو با آب خودشون ریختن تو یک ظرف قاطی کردن، اینجا از نظر فقهی نمیتونیم بگیم شرکت وجود داره، چون شرکت فرع بر این است که قابلیت امتیاز درش باشه. تا اینجا رو قول به ملک، اما علل قول بالاباحه فالاصل بقاء التسلط علی ماله الممتزج. بنابر اباحه اصل این است که سلطنت بر مال ممزوجش داره، الممتزج به مال الغیر و یسیر المالک، این هم مالک اولی شریکن مع مالک الممتزج به، با مالک ممتزج به. نعم لوکان المزجو ملحقن لهو بالاطلاق، اگر مزج ملحق به صیغه اسم فاعل باید خون، ملحق این مال به اطلافه. ببینید یه وقت گندم با گندم رو برمیدارن مخلوط میکنن، عرف نمیگه اینجا اطلاف شد، اما اگر آب رو برداشتن با آب قاطی کردن ملحق به اطلاف میشه. جرا علیه حکم التلف، همان حکمی که در باب تلف آمدیم بیان کردیم که آیا تلف اهدل عینه ملزم معاتاد هست و ملزم معاتاد نیست، همان حکم در اینجا جریان داره. و صلی الله علیه.